شعر در آورده و بشر ابن محمده ترجمه ای از آن دارد که پاره ای از آن در دست مردم است. ترجمه عربی ابن مقفع پایه ترجمه های دیگر قرار گرفت و کتاب از عربی و دری، یونانی، ترکی، اسپانیایی، روسی، انگلیسی و چند زبان دیگر نیز ترجمه شده است. داستان‌های کلیله و دمنه ابتدا در جنوب ایتالیا به زبان عبری ترجمه شده و سپس نسخه لاتین این داستان‌ها در اروپا منتشر شد. کلیله و دمنه چندین بار از عربی به فارسی دری برگردانده شده است. از نخستین شاعران زبان دری ابو عبدالله رودکی کلیله و دمنه ابن مقفع را به نظم دری در آورد که در بخشی از آن می خوانیم. دمنه را گفتا که تا این بانگ چیست؟ با نهیب و سهم این آوای کیست؟ دمنه گفت او را هزین آوا دگر، کار تو نه هست و سهمی بیشتر. آب هرچه بیشتر نیرو کند، بند و رغی سست بوده بفکند. در قرن ششم هجری نصرالله منشی بهرامشاه غزنوی آن را به زبان دری ترجمه کرد. این ترجمه آزاد است و منشی نصرالله در هر قسمت از خود و دیگران اضافتی آورده که از آن به عنوان کلیله و دمنه در زبان دری یاد می شود و در شماری از متون آن را کلیله و دمنه بهرامشاهی نامیدند. آخرین نوشته کلیله و دمنه متعلق به ابوالفضل علامی ادیب دریسرای هندی است. نثر آن روان و صحیح است. علامی به این ترجمه نام عیار دانش داده است. گپ دیگر این که به فرمان پادشاه ادب دوست هند اکبر شاه همایون کتاب پنجتنتره مجددن مستقیم از سانسکریت به فارسی ترجمه شده است. مسئول این ترجمه شخصی بود به نام مصطفی خالقداد عباسی و گفته او حکم شد که هرچی خشک و تر در آن کتاب باشد به همان ترتیب رقم نماید. ملا حسین واعظ کاشفی در قرن دهم هجری تصنیفی از روی کلیله بهرامشاهی ترتیب داد و نام اثر را انوار سهیلی گذاشت. کلیله و دمنه کتاب زندگی و مبارزه است. کتاب مبارزه برای آزادی و اتحاد است. رهنمای مبارزه برای ستم دیدگان است. دقت نظر از سوی فرهنگیان هر عصر به این کتاب همواره خشم صاحبان قدرت را برانگیخته و به قتل نویسنده و مترجمانان فرمان دادند که به اهمیت و ارج این کتاب افزوده است. باب شعر گاو، نیرنگ‌های درباریان و تفرعون قدرتمندان و جهل آنان، هیلگران و فریبکاران در قدرت، ظلم بر بیچارگان مهمترین بخش کتاب است و سراسر ستیز با قدرتمندان را به نمایش می‌گذارد. باب پادشاه و گنجشک، ضرورت تشکیل اتحادها برای مبارزه. باب پادشاهان و برهمنان، چگونگی حکومت و اهمیت شورا. و باب کبوتر و روبا و مرغ حزین، اهمیت خودشناسی و انسان. بیشتر داستان‌های کلیله و دمنه تمثیلی و به زبان حیوانات است. احتمالاً دلیل عمده استفاده از شخصیت‌های حیوانی محتوای سیاسی آن است. این شخصیت ها نویسنده را قادر ساخته مسائلی را بیان کند که طرح آن در قالب شخصیت های انسانی مشکلاتی را ایجاد می کرد. داستان های کلیله و دمنه غالبا انعکاس هرم قدرت در جامعه شرق یعنی هند و جهان اسلام است. با تجزیه و تحلیل متن کلیله و دمنه می توان ساختار فرهنگ سیاسی و تأثیر آن را بر رفتارهای فردی و اجتماعی کشف و بررسی کرد. شنونده های عزیز، حکایه مایی خار حریص را می خوانیم. نمونه بارزی از این باورهاست که شامل متن کلیله و دمنه شده که گویا از همت پنج پا یا خارچنگ باقی ماهیان حیات خود را دریافتند. آوردند که ماهی خاری بر لب آبی وطن داشت و به قدر حاجت ماهی می گرفتی و روزگاری در خسب و نعمت می گذشت. چون ضعف پیری بدو را یافت از شکار باز ماند. با خود گفت دریغا که عمر اینان گشاده رفت و از وی جز تجربت و ممارست عوضی به دست نیامد که در وقت پیری پای مردی یا دستگیری تواند بود. امروز بنای کار خود چون از قوت باز مانده ام بر حیلت باید نهاد و اسباب قوت که قوام معیشت است از این وجه باید ساخت. پس چون اندوهناکی بر کنار آب بنشست، پنج پایک یا خرچنگ از دور او را بدید، پیشتر آمد و گفت تو را غمناک میبینم. گفت چگونه غمناک نباشم که مادت معیشت من آن بود که هر روز یگان دوگان ماهی می گرفتمی و بدان روزگار کرانه می کرد و مرا بدان صد درمقی حاصل می بود و در ماهی نقصان بیشتر نمی افتاد و امروز دو صیاد از اینجا می گذشتند و با یک دیگر می گفتند که در این آبگیر ماهی بسیار است و تدبیر ایشان بباید کرد. اگر حال بر این جمله باشد مرا دل از جان بر باید داشت و بر رنج گرسنگی بل تلخی مرگ دل بنهاد. پنج پایک برفت و ماهیان را خبر کرد و جمله نزدیک او آمدند و او را گفتند ما با تو مشورت می کنیم، اگر چه دشمنی شرط نصیحت فرو نخواهی گذاشت، خاصه در کاری که نفع آن به تو بازگردد. در کار ما چه ثواب بینی؟ ماهی خار گفت با صیاد مقاومت صورت نبندد، من در آن اشارتی نتوانم کرد، لیکن در این نزدیکی آبگیری میدانم که آبش به صفا پرده دردتر از گریه عاشق است. اگر بدان تحویل توانید کرد در امن و راحت و خسب و فراغت افتید. گفتند نیکو رئیس. گفت دریغ ندارم، مدت گیرد و ساعت تا ساعت صیادان بیایند. ماهیان بسیار تضرر نمودند و منتها تحمل کردند تا بران قرار داد که هر روز چند ماهی ببردی و بر بالایی که در آن حوالی بود بخوردی و دیگران در آن تحویل تعجیل و مسارعت می نمودند و با یک دیگر پیش دستی و مسابقت می کردند و خود به چشم عبرت در سهو و غفلت ایشان می نگریست و به زبان عزت می گفت هر که به دشمن فریفته شود و بر لییم بدگوهر اعتماد روا دارد سزای او این است. چون روزها بران گذشت، پنج پایک یا خرچنگ هم خواست که تحویل کند. ماهی خار او را بر پشت گرفت و روی بدان بالا نهاد که خوابگاه ماهیان بود. چون پنج پایک از دور استخوان ماهی دید بسیار، دانست که حال چیست. اندیشید اگر کوشش فرو گذارد در خون خیش سعی کرده باشد، اگر پیروز آید نام گیرد. پس خیشتن برگردن ماهی خار افکند، به حلق او محکم بفشرد، چنان که بیهوش شد و یک سر به زیارت مالک رفت. پنج پایک سر خیش گرفت و پای در راه نهاد تا به نزدیک بقیت ماهیان آمد و تعزیت یاران گذشته و تهنیت حیات ایشان بگفت و صورت حال اعلام داد. همگنان شاد گشتند و وفات ماهی خار را عمر تازه شمردند. و این مثال بدان آوردم که بسیار کس با کید و حیلت خیشتن را هلاک کرده است. گپ گفتی بود پیرامون کتاب کلیله و دمنه. در این بخش برنامه‌ای که میشنوید سه جالب آموزنده از رسانه‌ها داریم. اولی حرف مفت زدن، دومی گوشت پلو و سومی جالب جغرافیایی از صفحه شادخت احمدی. نخست حرف مفت زدن. اصطلاح یا حکایت حرف مفت زدن داستانی دارد که خالی از لطف نیست. در زمان ناصرالدین شاه اولین تلگراف خانه تأسیس شد، اما مردم استقبالی نکردند و کسی باور نداشت پیامش با سیم به شهر دیگری برود. به ناصرالدین شاه گفتند تلگراف خانه بی مشتری مانده و کارمندانش آنجا بیکار نشستند. دستور داد و مدت یک ماه مردم بیایند مجانی هرچی میخواهند تلگراف بزنند و چون مفت شد همه هجوم آوردند و بعد از مدتی دیدند پیامهایشان به مقصد میرسد و هجوم مردم روز به روز زیادتر شد و در حدی که دیگر کارمندان قادر به پاسخگویی نبودند. سرانجام ناصرالدین شاه که مطمئن شده بود دستور داد سر دروازه تلگراف خانه تابلوی بزنن بدین مضمون: به فرموده شاه از امروز حرف مفت زدن ممنوع. و اصطلاح حرف مفت زدن از آن زمان به یادگار مانده است. جالب دوم گوشت پلو. شخصی بود که دمپخت پلو را خالی می خورد و گوشت را می گذاشت برای آخر کار. می گفت می خواهم خوشمزگیش بماند زیر زبانم. همیشه پلو را می خورد، سیر می شد، گوشت باقی می ماند. در گوشه بشقابش آن را نگه می داشت. نه از خوردن آن پلو لذت می برد، نه دیگر میلی داشت برای خوردن گوشت. زندگی هم همین قسم است. گاهی شرایط بد زندگی را تحمل می کنیم و لحظه خوبش را می گذاریم برای بعد، برای روزی که مشکلات تمام شود. کمتر می شود زندگی کردن را در همان مقطع زمانی بلد باشیم. همه خوشی‌ها را حواله می‌کنیم برای فرداها، برای روزی که قرار است دیگر مشکلی نباشد، غافل از اینکه زندگی دست و پنجه نرم کردن با همین مشکلات است. یک روزی به خودمان می‌آییم، می‌بینیم یک عمر در حال خوردن پلو خالی زندگیمان بودیم و گوشت لحظه‌ها دست نخورده مانده در گوشه بشقاب. جالب سوم یک جالب جغرافیایی است. حوض لالان پنشیر از شگفتی های طبیعت در افغانستان است. این حوض طبیعی مکان شگفت‌انگیز صخره‌ای شکل با گودال عمیق آبی لاجوردی در سر کوی عبدالله خیل ولسوالی دره ولایت پنشیر موقعیت دارد. جالب بودن این حوض در آن است که هزاران سال است که برف آب از چهار طرف اطراف کوههای احاطه شده به این حوض می ریزد و لبریز می شود و مجرایی ندارد. آب آن در تابستان و زمستان یکسان می باشد. داستان حوض لالان در رساله بگرام و در جلد دوم تاریخ افغانستان نیز آمده است. این منطقه زیباترین پدیده طبیعی است که بز وحشی به نام بز مارخور نیز در ارتفاع کوهی در تابستان چرا دارد.
نام مارخور که در فارسی، اردو و کشمیری نام این جانور است، برگرفته از باورهای محلی است که این حیوان مارها را کشته و آنها را می خورد. بز مارخور در ارتفاع 500 تا 3500 متر از سطح دریا، جایی که بتواند علف و برگ گیاه لازم جهت تغذیه بیابد، زندگی می کند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شما شداره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب از رسانه ها را نیز شنیدید.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در این شماره دکلمه پارچه شعری از شاعر جوان عبدالمالک عطش را داریم به صدای شاعر معاصر بانو عزیزه خوشنصیب که به مجله لطف نمودن، به آن گوش می دهیم.
بیا برای شب بی ستاره گریه کنیم، شبی که قامت یک کاج را پیش زدند، چه سنگ ها که در اندام سرد شیش زدند، شبی که قامت ناجوی نامراد افتاد، زمام جنگل سرگشته دست باد افتاد، شبی که جنگل خود روی را دراو کردند، دل بزرگ سپیدار را او کردن، شبی که غربت و اندوی بخت را دیدیم، سکوت خسته دار و درخت را دیدیم، غزل غزل به خدا در رتی تو پاشان شد، شبی که لانه موسی چست تیر باران شد. شهید غربت تلخ ترانه شد آسی، چی بی قرار چی بی آشیانه شد آسی، پرنده ها همگی غمگنانه می گفتند، پرنده ها غزل آسیانه می گفتند، باغ شعر غزل های خام باقی ماند، قصیده های خدا ناتمام باقی ماند. پس از پرنده غم باغ را نخواند کسی، سکوت صاب دم باغ را نخواند کسی، پس از حکایت ققنوس قصه پایان یافت و با شکستن فانوس قصه پایان یافت. آبی آغاز را کسی نسرود، شکست شیشه پرواز را کسی نسرود، کسی به حرمت حافظ هم قلم نگرفت، شراب نامه شیراز را کسی نسرود، کسی به ملک خدا بز عشق را نسشاند، بهار آینه پرداز را کسی نسرود. هیچ کسی شعر توت را ننوشت، حماسه های خدنگ و بلوط را ننوشت، بیا برای شب بی ستاره گریه کنی، برای خربت آسی دوباره گریه کنی، تو سرود غمگنانه و قلم زیبای عبدالملک عطش، آواز عزیزه شنستی.
پارچه شعری بود از عبدالمالک عطش به صدای عزیزه خوشنصیب، یکی از شاعران و دکلماتوران خوش صدای افغانستان.
شماره که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت می کند چنین است: 00420221 12 41 38. تکرار می نمایم: 00420221 12 41 38. البته این یک شماره بین‌المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00420 72 381 11. تکرار می نمایم: واتساب رادیو آزادی 00420 72 381 11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
در ملک کما، در ملک کما یک روز بیایا و قراری باشد، در ملک کما قراری باشد، لبخند شما دوباره جاری باشد، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، غمهای سبیل مانده فراری باشد، غم های سبیل من در فرار باشه، در ملک و وطن باز قراری باشه، بلبای تان خنده جاری باشه، در ملک و وطن باز قراری باشه، بلبای تان خنده جاری باشه.
چهله شما سر بزنن، تا عشق به چهله شما سر بزنن، آزادی به خانه هایتان در بزنن، انگوری وطن چراغ هر باغ شود، انگوری وطن چراغ هر باغ شود، تا گردنه ها تا کسنه ها بر بزند، تا گردنه ها تا کسنه ها بر بزند. دم ملک و وطن باز قراری باشد، بلبای تان خنده جاری باشد، دم ملک و وطن باز قراری باشد، بلبای تان خنده جاری باشد. تا سهم شما خنده شود میخوانم، تو سهم شما خنده شود میخوانم، غم از دلتان کنده شود میخوانم، تا خستگی از جان شما کوچ کند، تا خستگی از جان شما کوچ کند، دلهای شما زنده شود میخوانم، دلهای شما زنده شود میخوانم. در ملک ما، در ملک ما یک روز بیای و قراری باشد، در ملکک ما قراری باشد، لبخند شما دوباره جاری باشد، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، غمهای سبیل مانده فراری باشد، غمهای سبیل مانده فراری باشد. دم ملک و وطن باز قراری باشد، بلبای تان خنده جاری باشد، دم ملک و وطن باز قراری باشد، بلبای تان خنده جاری باشد، دم ملک و وطن باز قراری باشد، بلبای تان خنده جاری
مرو که تاکو تنها میشم از غم، مرو که بی سر و پا میشم از غم، تو از شهر کدام آزادگانی که تو میبینم تو میشم از غم، سر نام هربانی داره لیلی، سر نام هربانی داره لیلی، سفر بیار جانی داره لیلی، مگم هر جا که باشد امره خواهد، مگم هر جا که باشد امره خواهد، دل از ما نشانی داره لیلی، دل از ما نشانی داره لیلی، لیلی از پرشان داری ای گل، چرا احوال ویران داری ای گل، مگر زین شهر خوب جان برابر، سر ملکان